زبون دارم سر صبح باید از تیتر روزنامه ها و خبر و جهان و کشور و شهر هم خبر داشته باشم، ولی نه من که سر صبح بودو برسم به سر کارم، آخه نمیتونم نمیرسم.
چه خوب میشد روزنامه ها حرف میزدن.
نگاهی بر عناوین روزنامه های ایران و جهان در روزنامه گویا.
خانم آل جعفر سلام، صبح شما بخیر.
سلام، صبح شما بخیر آقای حسنی، همینطور صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم به خیر و خوبی باشه. انشالله که هر کجا که هستید سلامت باشید. ایام عزاداری حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام رو خدمت شما تسلیت عرض میکنم. در خدمت شما هستم با عناوین صفحه نخست روزنامه های شنبه 23 مرداد 1400.
خیلی ممنون. من فقط یه نکته رو بگم، اگر دوستان دوست دارید در مسابقه شرکت کنید، حتما به 30102 نام خانوادگی و کلمه مسابقه رو بفرستید. من قبل هفت میخواستم روی ترانه یه فرصتی بشه این رو بگم، ولی خواننده محترم یه نفس خون ما پنج ثانیه هم زمان نداشت، از وقت شما گرفتیم.
خواهش میکنم. خواهش. روزنامه دنیای اقتصاد جنس تقاضای مسکن در دهه پیش رو بررسی کرده و با تیتر ورود جمعیت به فاز پیری آورده که برآوردها نشان دهنده رشد جمعیت سال خورده در دهه پیش رو هست و این وضع بیانگر ورود فاز پیری و افزایش مجردهای سالمند هست که بر آینده بازار مسکن تأثیر میذاره. موضوع روزهای اخیر افغانستان و پیشروی طالبان در بیشتر مراکز استانهای اون کشور موضوع خبری است که در بیشتر روزنامه‌های کشورمون منعکس شده. آفتاب یزد با تیتر بغض برای افغانستان از به کنترل در اومدن 13 مرکز ولایت افغانستان به دست طالبان خبر داده. البته این تعداد تا اواخر دیروز به 15 مرکز استان افزایش پیدا کرد. اعتماد با تیتر خطر سقوط کابل نوشته که نیروهای امنیتی افغانستان جای خودش رو به شبکه به شبه نظامیان طالبان میدن. روزنامه ایران از تصرف چند ولایت بزرگ افغانستان خبر داده و با تیتر طالبان به هرات رسید به این خبر پرداخته. ابتکار تیتر رنج افغانستان در سکوت کشورهای جهان را انتخاب کرده و نوشته که 72,000 کودک افغانستانی از دست طالبان به کابل فرار کردند. حرکت طالبان به سمت کابل، این هم تیتر روزنامه مردم سالاری است که از سقوط هرات و قندهار خبر داده. روزنامه آرمان ملی از افزایش اعتراضات مجازی نسبت به عدم تأمین واکسن و همینطور افزایش مرگ و میر گزارش میده با تیتر تعطیلی واکسن، دو خواسته ای که کاربران بیشتر در فضای مجازی اون رو مطرح کرد. روزنامه کیهان از بازدید سرزده رئیس جمهور از یک داروخانه خبر داده و با تیتر رئیسی وسط میدان خدمت مردم بی واسطه از مشکلات خود گفتن به این خبر پرداخته. جام جم با تیتر رئیس جمهور در میان جمهور به گفتگوی آقای رئیسی، رئیس جمهور با مردم معطل در صف دارو پرداخته و باستابی که این خبر در جامعه داشته. روزنامه رسالت با تیتر بارقه تغییر و امید از رهیافت مدیریتی جدید گزارش می‌دهد. تشییع پیکر شهید مدافع حرم سردار رضا فرزانه یکی از تیترهای روزنامه جمهوری اسلامی است و عکسی که از مراسم تشییع شهید چاپ کرده. سردار شهید رضا فرزانه پنجشنبه 22 بهمن 94 طی عملیات مستشاری به دست تروریست‌های تکفیری به شهادت رسید و پیکرش در منطقه درگیری باقی مونده بود. مراسم تشییع و خاکسپاری علی سلیمانی بازیگر پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون کشورمون که دو روز پیش بر اثر ابتلا به کرونا فوت کرد و همینطور خاکسپاری ارشا اقدسی، هنرمند بدلکار کشورمون در قطعه هنرمندان بهشت زهرای تهران، موضوع خبری است که روزنامه ها بهش پرداختن. روزنامه جوان با عکسی از این دو هنرمند در گذشته با تیتر علی سلیمانی و ارشا اقدسی در قطعه هنرمندان آرام گرفتن به این خبر تلخ پرداخته. وطن امروز با عکسی از مرحوم سلیمانی در تیتری نوشته که با عشق علی علیه السلام رفت و از درگذشت این هنرمند خوب کشورمون خبر داده. هفته صبح هم با عکسی از مرحوم سلیمانی تیتر رفتی تو به این زودی رو انتخاب کرده. برگ ریزان هنرمندان در طوفان کرونا، این هم تیتر روزنامه ابتکار هست که از عزادار شدن جامعه هنری با درگذشت علی سلیمانی، هنرمند محبوب کشورمون خبر داده. ما هم درگذشت این دو هنرمند عزیز کشورمون رو تسلیت میگیم و روحشون شاد بشه. تزریق دو دوز شرط برگزاری کلاس هست. تیتر روزنامه آفرینش هست که آخرین خبرها از واکسیناسیون دانشجویان رو بهش پرداخته. صفحه 3 روزنامه آفرینش.
بسیار متشکرم. خیلی ممنون. متشکرم. خاله بالا جعفر 7:30 دقیقه باز در خدمت شما.
انشالله. ممنونم از شما.
همبرگر هم رفاقت، کنار تو تا ته خط، خوشمزه میشه لذت با گوشت ایران، رفیقی که همیشه پایه است، تو سفر سوت آماده است، با کیفیت و تازه است، گوشت ایران. تو دور همی مهمونی، همونی که همه میخوان، گوشت ایران.
بر اساس آخرین به روز رسانی آمار واکسیناسیون که در تارنمای رسانه‌های مثل فاینانشال تایمز و نیویورک تایمز منتشر میشه، ایران از لحاظ درصد ایمنی که در جمعیتش با واکسیناسیون ایجاد کرده رتبه حدود 150 رو داره و فقط حدود 50 کشور غالبا کوچک بعد از ایران در این جدول قرار دارن، در حالی که ایران در ته جدول رتبه بندی واکسیناسیون قرار داره. کشورهایی هم در منطقه هستند که رکورددار دریافت واکسن در جهانن. حالا البته به هر حال سرعت گرفته و سرعت خواهد گرفت و شرایط هم بهتر خواهد شد، ولی شما مراقب خودتون باشید. امروز سوال کردیم شما از ثبت نام تا دوز دوم واکسن رو اگر دریافت کردید، یا عزیزی هست از عزیزان شما که دریافت کرده، روندش رو چطور دیدید؟ راضی بودید یا خیر؟ 2265 28 76 و 3100.
به نظر من روند به حال سرعت واکسیناسیون خیلی خوب بوده و در این اواخر هم واقعا خیلی منظم داره جلو میره و خیلی سرعت مناسبی داره. امیدوارم با این روندم جلوتر بره و پیش بره و سرعت بیشتری حتی از این شرایط هم پیدا بکنه و انشالله همه مردم واکسینه بشن. من تشکر میکنم از برنامه‌تون. حجت فاتحی هستم از شهرستان شبستر، استان آذربایجان شرقی.
خیلی متشکریم از شما، سپاسگزاریم. بزرگوار دیگری گفتند که حرف و حدیث در مورد واکسن خیلی زیاده و در این زمینه با تحقیق کامل باید قدم برداریم. آقای خانم حسین زاده از گنبد. بله، ولی یه نکته وجود داره، اون هم در مورد اینکه واکسن زدن حتما و قطعا کار بسیار خوبی است. فرط شعاری وجود داره که میگن اولین واکسن بهترین واکسن. نه، اگر واکسنی نوبتتون شد و قرار شد که تزریق کنید، پیگیر این که حالا الان این نه و اون واکسن دیگر رو بزنیم و اینا نباشید. اولین واکسن بهترین واکسن برای شما.
با سلام و صبح بخیر. یک سری شایعات و افکار منفی در فضای مجازی نشر شده بر علیه واکسن، که این در واقع باعث شده که خیلی از افراد از زدن واکسن امتناع کنند و به شک و تردید بیافتن. چقدر خوبه که این ویروس شناسان معروف ایرانی، دکتران معروف، بیان روی خط و در مورد این واکسن بیشتر توضیح بدن تا این شایعات و این افکار منفی برطرف بشه. با تشکر، روز شما بخیر.
خیلی متشکرم. گفتن که سلام، این همه داد و فریاد و چرا از دولت نمیپرسید که چرا جلوی پروازهای فرودگاهی و راه آهن رو نمیگیره که بلیط نفروشن؟ واقعا این سوالیه که به هر حال همیشه وجود داره، اونم این که خب به هر حال اگر محدودیتی ایجاد میشه، اگر سفرهای جاده لغو میشه، چرا پروازهای هوایی و قطارها داستانشون لغو نمیشن؟ به هر حال ممکنه که مصلحتی باشه برای اینکه به هر حال افراد ممکنه کار واجبی داشته باشن. حالا من دقیقا نمیدونم چرا این در مورد فرودگاه ها و راه آهن اجرا نمیشه، اما به هر حال نکته‌ای بود که سوال خیلی حاشیه باشه. متشکرم.
سلام علیکم. وقت واکسن مسئولی فرمود انرژی مثبت بده تا انرژی مثبت بگیری. محمد عطاری، تهران.
صبحتون بخیر، اینجا به زندگی سلام کن.
تو که تو چشات آرامشه، هرچی تو بگی باید بشه، تنها تو واسه یک لحظه بخند، واسه تو دلم دل واپسه، این که کنارم هستی بسه، تو که خندات زیبایی محضه، بخند. من هنوزم با تو آرومم، عشق توه تو قلبم همیشه، تو همیشه واسه من خوبی، حال خوبی که باورم نمیشه. عشق یعنی زیر بارونا چتر دستاتو بگیری رو دوتامون، عشق یعنی تو خیابونا وقتی میپیچه صدای خنده هامون. که میمونه تو نفسام، از تو چی بخوام، آخه از تو به جز تو بگو چی بخوام. عشق یعنی زیر بارونا چتر دستاتو بگیری رو دوتامون، عشق یعنی تو خیابون وقتی میپیچه صدای خنده هامون.
آقای علی اسلامپور از رشت یه نکته‌ای رو گفتن، من پیامشون رو بخونم برای اینکه دوباره به ما پاسخ بدن تا بشه پیگیری کرد. گفتن سلام، 3 هفته بعد از ثبت نام نوبت دادن ساعت 12:30، ولی تا نوبت مادرم بشه ساعت 4 شد و مادر من با 5 تا آقا در یک اتاق واکسن زدن و هیچ کارت و برگه‌ای هم بعدش ندادن، هیچ نظم سنی هم وجود نداشت، چون دیدم جوانهای زیر 35 سال هم داشتن واکسن می‌زدن. فقط گفتن از رشت. آقای اسلامپور اگر که دارید برنامه رو همچنان میشنوید، چون پیامتون رو دقیقه پیش فرستادید، ساعت 7:01 فرستادید، همچنان دارید میشنوید، لطفاً به ما بگید کدوم مرکز بهداشت در رشت در کدام خیابان، یعنی جزئیات بیشتری رو بگید تا ما بتونیم این موضوع رو پیگیری کنیم که چرا کارت واکسن ندادن، چرا حالا شیوه واکسیناسیون اصلا به این صورت بوده و اینقدر طولانی باید توی صف بمونن افراد برای اینکه تزریقشون انجام بشه، اون هم تو این شرایط کرونایی 4 ساعت بخوای منتظر بشی خیلی منطقی نیست. حتما به ما این رو بگید. اما این لحظه می‌خوایم صحبت کنیم با سرکار خانم دکتر فریبا کوهتانی مقدم، ایشون متخصص تغذیه و رژیم درمانی هستن. خانم دکتر سلام، صبح شما بخیر.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت جنابالی و شنوندگان محترم برنامه.
خیلی متشکرم. خانم دکتر کوهداری مقدم، به هر حال رسم بر این بود که در ایام محرم خیلی غذای نذری پخش میشد بین مردم و حتی هیئت‌های عزاداری که از خیابان‌ها رد می‌شدن در کنار خیابون به هر حال دکه‌هایی وجود داشت که خوراکی‌های نذری رو به مردم می‌دادن. خب با توجه به شرایط کرونا قطعاً این تغییر کرده، خیلی از اون کنار خیابونی‌ها و اون دکه‌هایی که نذر داشتن حالا به هر دلیلی دیگه فکر نمی‌کنن باشن، ولی غذاهای نذری همچنان بین مردم توزیع میشه. نگرانی که وجود داره اینه که آیا اصلا از این طریق کرونا منتقل میشه و اینکه اگر قراره که نذری هم انجام بشه در چه شرایطی انجام بدن که استانداردهای بهداشتی و شیوه‌نامه‌های بهداشتی رعایت بشه.
بله، خب من اول خدمت شما عرض بکنم که من فامیلیم فقط کوهداری مقدم نداره.
من عذرخواهی
میکنم. و در مورد این موضوع هم همطور که شما فرمودین، ببینید ما در این روزها خوشبختانه شاهد این هستیم که بسیاری از هموطنان عزیزمون نذری‌هاشون رو تغییر دادن به فرم‌های مواد غذایی خشکی که به خانواده‌های در واقع
نیازمند
در این روزا دارم پخش میکنم. میدونید واقعا شرایط کرونا باعث شد که خیلی از خانواده ها دچار مشکلات اقتصادی عدیده بشن، خیلی شغلشون رو از دست دادن، خیلی سرپرست خانواده رو از دست دادن و واقعیت اینه که ناامنی غذایی در جامعه خیلی افزایش پیدا کرده و این ناامنی غذایی که خودش میتونه در واقع یک عاملی باشه برای اون کاهش مقاومت بدن در مقابل بیماری‌های مختلف از جمله بیماری‌های مثل کووید 19 و این عملکرد شایسته هموطنانمون که این نذری‌ها رو واقعا به صورت مواد غذایی خشک یا کمک‌های دیگه بتونن به خانواده‌های نیازمند برسونن واقعا میتونه در رفع این مشکلات کمکی باشه لااقل و انشاءالله که نظرشون هم به این ترتیب چند برابر مورد قبول قرار بگیره. و به طور کلی حالا من بخوام خدمتون عرض بکنم، اگر هم ما قرار در این روزها باز حالا بخشی از نظرمون رو یا به صورت همون مواد غذایی منتشر بکنیم یا در واقع بعد از همه اون بخوان این کار رو انجام بدن، ببینید خب اولا همین که این در به صورت مراکزی نباشه که ایجاد تجمع بکنه و اون رعایت پروتکل ها بسیار بسیار اهمیت داره، اینکه در واقع شاید مثلا خب تعدادی از هموطنان بازی نزدیا رو دارن مثلا میپزن در خونه ها پخش میکنن که باز همین قضیه باعث میشه، چون ببینید خوردن مواد غذایی در یک مکان هم یعنی مواد غذایی در واقع از طریق مواد غذایی این ویروس کرونا الان بر اساس مستندات به اون شکل نمیتونه منتشر بشه، ولی اینکه ما در یک فضایی که در واقع تجمع بالا باشه مواد غذایی رو بخوایم ماسکا رو برداریم و بخوریم، خود این قضیه باز میتونه خطر انتشار بیماری مثل این وریانت دلتا رو افزایش بده. پس بنابراین باز همین که این نذری‌ها داره میره در خونه ها و حواسمون باشه که حالا اون پروتکل ها باز هم در همون شرایط رعایت بشه، زدن ماسک و بقیه مواردی که شنوندگان عزیز بارها و بارها از رسانه ها شنیدن خیلی اهمیت داره. و حالا کسانی هم که این نذری‌ها رو تهیه میکنن لازمه که از در واقع مقدار چربی غذاها حتما کاسته بشه، یعنی غذاهای چرب خودش میتونه باعث پایین اومدن عملکرد سیستم ایمنی با باشه، چربی ها و شیرینی ها یعنی فرق میکنه، چه غذاهایی که قندهای زیاد دارن مثل شربت ها که حتما توصیه میکنم کم شیرین تهیه بشه و انواع خورشت ها یا غذاهایی که تهیه میشه مقدار چربیش در واقع در حد متعادل باشه، از استفاده از غذاهای چرب در این روزها مخصوصا خودداری بکنیم. و حالا اگر این نزدیکامون حاوی شرایطی باشن که مثلا در این نزدیکا ما از مواد پروتئینی مثل انواع حبوبات، گوشت ها به شکل باز مناسب استفاده شده باشه، میتونه در تامین حالا مخصوصا مواد پروتئینی بخشی از جامعه که شاید به طور معمول هم راحت نتونن این مواد رو تامین بکنن کمک بکنه، که من امیدوار هستم با رعایت همه این موارد هموطنان عزیز در واقع با توجه به شرایط خاصی که ما الان درش قرار داریم از این منابع نظری به شکلی استفاده بشه که کمک کوچیکی باشه برای حل معضلات در واقع غذایی مخصوصا طبقاتی که الان در این شرایط بیشتر دچار مشکلات اقتصادی شدن.
به حال امیدواریم که این اتفاق بیفته و خیلی از جاهای کار خیلی خوبی که انجام میدن خانم دکتر کوهدانی اونم اینه که نظرها متفاوت شده، حتی از مواد خوراکی خارج شده و دارن برای مردم اقلامی که مورد نیازشون هست رو تهیه میکنن و میگن حالا پولی رو که ما هر سال میدادیم به هیئت برای غذای نظری، امسال همون پول رو میخوایم در یه شرایطی هزینه کنیم که کمک کنیم به بیماران کرونایی، مخصوصا توی تنگنای فعلی به لحاظ تجهیزات پزشکی. فکر میکنم اگر این رو هم دوستان مد نظرشون باشه و این رو هم انجام بدن، خب میتونه خیلی خیلی مثبت و مفید باشه. خانم دکتر کوهدانی،
من ممنون هستم از این تذکری که شما دادین که واقعا الان ببینید در بسیاری از مراکز درمانی ما، بیمارستان‌های ما با کمبود یک سری از مواد مواجه هستن، با محدودیت‌های مواجه هستن، که اگر واقعا همه دست به دست به هم بدیم و کمک بکنیم که انشاءالله بتونیم این شرایط رو با خطر کمتری برای تک تک هموطنان عزیز سپری بکنیم، بسیار در واقع بجا و شایسته.
بله خانم دکتر کوهدانی، من یه سوالم فقط بپرسم، یه دقیقه پاسخ ما رو بدید، چون سوال خیلی ها سوال کردن قبل و بعد واکسن چه خوراکی هایی رو مصرف کنیم و چه شرایطی رو داشته باشیم به لحاظ تغذیه.
بله سوال بسیار بجاییه، یعنی ببینید ما اگر اینکه سعی کنیم قبل از واکسن حتما اگر وعده صبح ما یه میان بعد صبحانمونو بخوریم، یا اگر وسط روز یه میان بعد مصرف کرده باشیم که مشکلاتی مثل افت قند در هنگام واکسن زدن نصیبمون نشه، تو صبحانمون حالا مواد غذایی مثل همون مثلا فکر نون، پنیر، خیار، لبنیات کمچرب، نون هامون سعی کنیم نون سبوسدار باشه و حتما مایعات کافی دریافت کرده باشیم، چه قبل از واکسن و چه بعد از واکسن، چون حالا یه سری مشکلات مربوط به تغییرات فشار خون که در بعضی از موقع زدن واکسن ایجاد میشه، باز دوست. این قضیه میتونه به جلوگیری از این موارد کمک بکنه. و بعد از واکسن حتما مایعات کافی دریافت کنیم. شما به من گفتین یه دقیقه، من بیشتر صحبت نمی کنم، این بحث مفصلیه، ولی مایعات رو فراموش نکنیم، مخصوصا کسایی که تب دارن مایعات بیشتر از طریق در واقع آب، چای کم رنگ و آب میوه های طبیعی دریافت بکنن. و مواد غذایی هم که قبل و بعد از واکسن، بعدی قبل و بعد مصرف میشه، مواد محرکی مثل غذاهای چرب، شیرین، ادویه دار توش نباشه و از غذاهای ساده استفاده کنن، مثلا یه سوپ ساده ای که حتما گوشت یا داشته باشه.
خیلی متشکرم از شما خانم دکتر کوهدانی و سپاسگزارم بابت توضیحاتتون. با شما خدافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
ممنونم خانم دکتر فریبا کوهدانی، متخصص تغذیه و رژیم درمانی. اما رعایت شیوه نامه ها مخصوصا فاصله اجتماعی مهمترین کاریه که این روزها میتونیم انجام بدیم.
بعضی وقتا فاصله ها خیلی حیاتی میشن. اگه این فاصله ها کم شه، کمتر و خیلی کم، حتی میتونن زندگی رو از آدم ها بگیرن. برای پیشگیری از انتقال ویروس کرونا، از همدیگه حداقل 1.5 متر فاصله بگیریم تا نبض زندگی رو از دست ندیم. Thank you.
خیلی خیلی مراقب خودتون باشید. اگر میخواید در مسابقه زنده تلفنی شرکت کنید، لطفا به 3102 نام خانوادگی و کلمه مسابقه رو ارسال بفرمایید و بشید شرکت کننده یه مسابقه زنده تلفنی برنامه به زندگی سلام کن. امروز از شما سوال کردیم که از زمان ثبت نام تا تزریق دوز دوم واکسن چه انجام دادید، چه عزیزانتون انجام دادن، چه روندی رو طی کردید و آیا راضی بودید از همه موارد یا خیر. 2265 2876 و 3102 برای این موضوع هم در اختیار شما دوستان نازنینمون. اما همراه بشیم با فاطمه بی تقصیر و زمین من امروز که به یه موضوع خیلی جالب که شاید خیلی بهش فکر نکرده باشیم پرداخته. بشنوید.
بابا یا پس این طلبی که میگفتی کجاست؟
باور کن همین جا بود پسرم.
پس چرا نمیرسیم؟ حتما اشتباه آمده ایم.
اشتباه؟ نه، اینجا سالها پاتوق من و عموهایت برمزانی و آبی کمرنگانی و گردشگران دیگر بوده. آخر هفته ها همگی اینجا نهار میخوردیم و پرنده نگری مینمودیم. سلام ای پیر، ببخشید اینجا یک تالابی بود بستن جمع شد؟
خیر، نابود شده.
یعنی چه؟
یعنی علاوه بر شما سکل تویی که آشغال ریختید و مراقبت نکردید، آنقدر آلاینده های مختلف مثل آلاینده های صنعتی، کشاورزی، شهری، روستایی و غیره در تالاب ریخته شد که دیگر چیزی از آن باقی نمانده است. همین قوطی لوبیایی که خوردید یادت نیست؟ این کوفتی چه؟ این که خوردید یادت نیست؟
حفظ و نگهداری از تالاب و آلوده نکردن آن به سود خود انسانه. مردم رعایت کنید، میرید تالاب آشغالاتونو جمع کنید.
یه چیز دیگر هم هست، حیف که بچه باهایت هست، نمیتوانم بگویم.
زمین من،
سهم من برای تالاب. شما برای حفظ تالاب منطقتون چه میکنید؟ چه قدمی میتونید بردارید؟ توی کشورمون یه طرحی داره اجرا میشه برای حفاظت از تالاب‌های ایران و یک پویش ملی راه افتاده به عنوان سهم من برای تالاب. خیلی مهمه که مراقب زمین باشیم.
بله، خیلی مهمه که مراقب زمین باشیم. هر جایی که زندگی میکنیم، طبیعتش، گل و گیاهش، باغ و دشتش، دریا و رود و تالابش برای هممون مهمه.
بالای 80% تالاب‌ها در کشور شرایطشون شرایط نامناسبی است، شرایط پایداری ندارن و تحت استرس و تحت فشار هستن. در مناطق خشک و نیمه خشک کشور که عملاً همه تالاب‌های ما در شرایط بحرانی قرار دارن، لذا تلاش برای مدیریت منابع آب و احیاء تالاب‌ها به عنوان نمادی که نشون میده که اکوسیستم یک حوزه آبخیز داره، فعالیتش در واقع بر مدار درستی میچرخه، از اولویت ها است که انشالله باید دنبال بشه.
تالاب ها به عنوان یکی از بارزترین زیبایی های خلقت، مفیدترین و در این حال بدبیارترین اکوسیستم های طبیعت به شمار میرن. این زیستگاه های حیاتی و متنوع از جمله نظام های حیات بخشی هستند که مطلقاً جایگزین ندارند، اما هیچ یک از اکوسیستم های جهان به اندازه تالاب ها صدمه نمی بینند.
متاسفانه هنوز روند تخریب این بوم سازگان طبیعی که ده‌ها کارکرد متفاوت و موزون رو یک جا در خودشون دارند متوقف نشده. در طول تاریخ زندگی انسان‌ها، تالاب‌ها به عنوان اراضی نامناسب، بیفایده، مضر و بستری برای زندگی حشرات ناقل بیماری‌ها شناخته می‌شدند و یا باتلاقی که هر کسی توی اون پا بذاره در کام مرگ فرو میره.
حالت تالابی و اون مشخصات یک تالاب کمتر از یک چهارم، بقیه داره از بین میره.
خبر از طوفان نمک در اکثر تالاب شادگان شروع شده. طوفان فقط طوفان نمک نیست، طوفان فلزات سنگین هم هست بر اثر فاضلاب نیشکر.
این جلبک هایی که میبینید گیاهان زنده بودن که به دلیل خشکی تالاب از بین رفت.
ولی تالاب ها و اکوسیستم های آبی کشور سرمایه های با ارزشی هستند که تنظیم آب های زیرزمینی در محیط اطراف، شکار، صید پرندگان آبزی و ماهیان، تأمین منابع تعلیف دام و همچنین حصیربافی در گروه حفاظت منطقی از اونهاست.
پس مراقب تالاب‌های سرزمینمون باشید.
رسیدیم به نیمه ساعت هفت صبح و سر میز خبر همراه خواهیم شد با رویال جعفر.